ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. صادق لاریجانی دستور موضوع شکنجه اسماعیل بخشی را صادر کرد. علی شمخانی میگوید در سفر اخیرش به افغانستان از سوی آمریکا برای مذاکره پیام دریافت کرده است. و ناهید خداکرمی از اعضای شورای شهر تهران میگوید به دلیل اظهار نظر درباره حجاب از او شکایت شده. شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از دادستان کل کشور خواسته موضوع شکنجه اسماعیل بخشی را بررسی کند. رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت که به دادستان کل کشور دستور می‌دهد با تشکیل هیئتی مستقل و اعزام این هیئت به منطقه موضوع را مورد بررسی قرار دهد. اسماعیل بخشی نماینده کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه پس از آزادی از زندان هفته گذشته در صفحه اینستاگرام خود از شکنجه‌اش در طول دوران بازداشتش خبر داده بود. در پی اظهارات اسماعیل بخشی، شماری از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. در حالی است که فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، از تحت فشار بودن موکلش برای تکذیب اظهارات مربوط به شکنجه‌اش خبر داده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید در جریان سفر اخیرش به افغانستان دو بار از سوی آمریکا مورد درباره مذاکره پیام دریافت کرده است. این مقام جمهوری اسلامی گفته که اظهارات واشنگتن مبنی بر درخواست تهران برای مذاکره حقیقت ندارد. پیشتر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران گفته بود وقتی حسن روحانی در سال 96 برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل رفته بود، آمریکایی‌ها 8 بار درخواست مذاکره داده بودند. این گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی هیچگاه از سوی کاخ سفید تایید نشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره یک شنبه شب گفته بود اوضاع ایران بد است و افسود مقامات جمهوری اسلامی خواهان گفتگو هستند. ناهید خداکرمی از اعضای شورای شهر تهران میگوید به دلیل اظهار نظر درباره حجاب در شبکه‌های اجتماعی از او شکایت شده و در حال حاضر این پرونده در جریان است. به گفته خانم خداکرمی، این شکایت از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان مطرح شده است. این عضو شورای شهر تهران با طرح این سوال که چگونه ستاد امر به معروف و نهی از منکر از یک استان دیگر میتواند از عضو شورای شهر تهران شکایت کند، افسود این در حالی است که درباره بی‌عدالتی و فساد اقتصادی هیچکس از هیچکس شکایت نمی‌کند. خانم خداکرمی معتقد است که باید در قوانین فرهنگی تجدید نظر شود و قوانین کنترلی مورد تایید نیست. محمد یزدی رئیس مجمع رئیس مجمع مدرسین حوزه علمیه قم میگوید اگر برای رهبران اعتراضات سال 88 دادگاه تشکیل شود، آنها احکام سنگینی خواهند گرفت. این عضو فقهای شورای نگهبان اضافه کرده که نظام جمهوری اسلامی به این افراد به گفته او تاکنون ترحم کرده است. میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات سال 88 در ایران از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حبس خانگی به سر میبرند. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او رو درباره سخنان تازه محمد یزدی درباره رهبران اعتراضات سال 88 پرسیدم.
کلن ادبیات اقتدارگرایانه حکومت در رابطه با مخالفین که اینجا منظورشون آقای موسوی کروبی هست، معمولا از همین زاویه است. اونها مخالفین سیاسیشون رو، حتی زنده بودنشون رو، ناشی از ترحم و لطف حکومت میدونند. اما ریشه این ماجرا به عصبانیت و تبختر آقای خامنه‌ای برمیگرده که دیکتاتورها دوست ندارن کسی در مقابلشون بایسته و نپذیرتشون. آقای خامنه‌ای تصور میکرد همراه با سپاه میتونه یک کودتای انتخاباتی آرام بکنه و موسوی و کروبی هم مطیعش خواهند بود و بعدن هم افکار عمومی روایت اینها رو خواهند پذیرفت. اما هم موسوی و کروبی ایستادگی کردند و هم افکار عمومی از ابتدا این روایت رو نپذیرفت که هیچ حتی دست به مقاومت و اعتراض خیابانی زد. این برای دیکتاتورها این نوعی سرکشی و دهنکجی است و اون عصبانیت از آقای خامنه‌ای رخت بر نبسته و به گمان من مقاومت آقای موسوی و کروبی این رو دامن زده و باعث میشه که بعد از 8 سال سایت آقای خامنه‌ای بیاد و به هر حال فضاهای آنلاین متصل به بیت ولایت بیان و سعی بکنن که هنوز افکار عمومی رو توجیه بکنن. و آقای محمدی یزدی هم یکی از ویژگی‌هاش پیروی دربست از سپاه و بیت آقای خامنه‌ای است و من فکر می‌کنم به اشاره اونها این موضع رو گرفته، همونه که به اشاره اونها علیه آقای شوبری زنجانی نامه نوشت مدت پیش و با یک مرجع تقلیدی که در فضای سنتی به هر حال زیاد متداول نیست از موضع بالا و با تشر صحبت کرد.
آقای علی جانی، صحبت‌های محمد یزدی مبنی بر این که اگر این پرونده رهبران اعتراضات سال 88 به دادگاه بره حکم سنگینی میگیرند بار اول نیست که مطرح میشه، قبلا هم از زبان برخی دیگر از مقامات حکومتی ایران مطرح شده. چرا این پرونده مهم امنیتی سیاسی که در تاریخ جمهوری اسلامی شاید بگیم کم سابقه هست تعیین تکلیف نمیشه واقعا؟
چون مسئله اساسا قضایی نیست، یک مسئله امنیتی است و اونا هم میدونن که هر گونه تشکیل دادگاه به ضررشون تمام خواهد شد و اونها در افکار عمومی شکست خوردن و به نظر نمیرسه که هیچگاه این دادگاه تشکیل بشه. مثل همه پرونده های امنیتی دیگه فقط با حربه زور هست که میشود ماجرا رو پیش برد، اما در دوره‌ای که شبکه‌های اجتماعی قوی هستن و صرفاً افکار عمومی متکی به مثلا دو سه شبکه رادیو تلویزیون رسمی کشور نیست و سوی مقاومت کردن رهبران جنبش سبز و همینطور بدنه جنبش که به هر حال هر کسی در هر جایی تونست اسنادی رو از غیر معقول بودن آرا از شیوه های تقلب نشون بده، این دیکتاتورها رو عصبانی میکنه و این تهدید هم تا حالا بی نتیجه بوده و فکر نمی کنم فایده ای برای آقای خامنه ای و برای نیروهای پیرامونش از جمله آقای یزدی در پی داشته باشه.
آقای علی جانی، اگر واقعا روزی دستگاه حکومتی ایران تصمیم به بررسی عادلانه حوادث سال 88 بگیره، به نظر شما جایگاه شورای نگهبان در این روند دادرسی در کجا قرار خواهد گرفت؟
یکی از عوامل اون تقلب حتی تخلف خود شورای نگهبان هست. حالا جدا از این که اساسا ساختار شورای نگهبان دموکراسی رو لکه‌دار میکنه، ولی در ذیل همین قانون اساسی و با همین رویه‌های موجود نگاه کنیم، اکثر اعضای شورای نگهبان در اون انتخابات بی‌طرف نبودن، یعنی بعضیشون سخنران مراسم آقای احمدی نژاد بودن. بنابراین این توجیهات و توضیحات امروزه حتی برای هواداران خودشون هم قانع کننده نیست، یعنی به انبوهی از سوالات که مردم داشتن و به خیابان آمدن، چند میلیونی که حالا به 3 میلیون نفر حداقل خود آقای قالیباف شهردار وقت تهران گفت، اینها نتونستن به افکار عمومی پاسخگو باشن و این بنبستی که دچارش شدن روز به روز بیشتر میشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم هیچگاه این دادگاه تشکیل بشه و اگر این دادگاه تشکیل بشه یکی از متهمان درجه اولش حتی اگر تقلب رو هم نپذیرن یکی از متهمان درجه یک تخلف شورای نگهبان هست و بالاتر از اون خود شخص آقای خامنه‌ای است که قبل از اینکه شورای نگهبان رأیش رو اعلام بکنه حتی همون رأی تقلبی رو ایشون موضع گیری میکنه، تبریک میگه و این نشون میده که اراده ماقبل و پیشینی وجود داشته. آقایون چون از قبل تدارک کودتای انتخاباتی دیده بودن از قبل پیش بینی میکردن که ممکنه عکس العمل های صورت بگیره، البته وسعتش رو اینکه این چنین مردمی بشه رو پیش بینی نمیکردن، ولی دیدیم که همه بازداشت ها احکامش تاریخ 3 روز قبل از برگزاری انتخابات رو داشت و فرایندش رو هم دیدیم و اینکه نتونستن در دادگاه افکار عمومی حرفشون رو به کرسی بنشونن.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های محمد یزدی عضو شورای نگهبان ایران درباره وضعیت رهبران اعتراضات سال 88 در ایران. و اما سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در حالی دلیل تعیین نشدن وقت برای دادگاه فعالان محیط زیستی را معرفی نشدن وکیل از طرف آنها ذکر کرده که کتایون رجبی خواهر سام رجبی یکی از این 8 فعال بازداشتی محیط زیست در نامه‌ای به جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از او خواسته تا پرونده برادرش را پیگیری کند. او نوشته که برادرش همراه با 7 فعال محیط زیست دیگر از 5 بهمن ماه سال گذشته در بازداشت هستند و همه پیگیری‌ها درباره پرونده او بی‌نتیجه مانده است. در همین زمینه کتایون رجبی گفتگویی کرده با همکارم الهه روانشاد و جزئیات بیشتری رو درباره این پرونده ارائه داده.
واقعیتش اینه که مادر سان چند روز پیش با سامی ملاقات داشت و بعد گفتشون به من گفتن که بعد یک وکیل جدید پیدا بکنم و داستان از اون قرار بوده که سام رو بردن شعبه 15 اونجا قرار بوده که بهشون تفهیم اتهام بشه. آقای سلواتی یکی خب وکیلت که میگه آقای آقاسی اونجا آقای سلواتی میگن که نه نمیشه آقای آقاسی باشه چون آقای آقاسی وکیل حقوق بشر هستش و با رسانه ها خیلی صحبت میکنه و نفعت نیستش که این وکیلت باشه. خب این یه مقدار ما رو به هم ریخت این مسئله چون آقای آقاسی یه مدتی هستش که وکالت سام رو به عهده گرفته و این برای ما خیلی واسه تعجب بود. در صورت بعد از این جریان خانواده ها روز بعد یک قرار ملاقاتی با رئیس دادگاه انقلاب میذارن، پیش آقای قزنفر آبادی میرن و ایشون خواهش میکنن که آقای سلواتی بیان و حضور پیدا بکنن تا بتونن اعتراض خانواده جواب بدن. اونجا هم آقای سلواتی با همین جمله تکرار میکنن، پافشاری میکنن که نمیخوان که وکلای حقوق بشر در این پرونده دخالت بکنن یا دفاع بکنن از موکلین. و وقتی هم که سوال میشه که یه وکیل دیگه بگو، یه وکیل دیگر رو اسم برن، اونم باز آقای سلواتی میگن نه نمیخوایم، اونم نمیشه. باز خانواده یه وکیل دیگر نام برن، میگن که بعد بیان اینجا ما اول ببینیم که کی هستن. خب طبیعیه که خانواده ها رو به هم ریخته به خاطر اینکه این دیگه حق قانونی خانواده هستش که در دادگاه وکیل انتخابی خودشون رو معرفی بکنن. و خب دیگه این همه پیگیری، این همه ما با مقامات مختلف صحبت کردیم، خانواده ها نامه نوشتن، ما همه راه های ممکن رو رفتیم و جوابی نگرفتیم و من چاره جز این کار نداشتم.
خانم رجبی، شما در نامه‌ای که برای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران نوشتید، دقیقاً از او چه خواستید؟
خانواده‌ها به شدت نگران سرنوشت فرزندانشون هستن و این ضد قانون ایران هستش، برای اینکه هیچ قانونی وجود نداره که شما اجازه حق انتخاب وکیل خودتون رو نداشته باشین و قاضی بیاد بگه که نه من این وکیل رو قبول ندارم یه وکیل دیگه. این خب به هر حال منم سوال کردم که ما در چه قوانین در ایران داریم و خب این ضد قانون ایران هست. ماده 48 هستش در قانون ایران که شما در دادگاه اجازه دارید که به عنوان متهم وکیل خودتون رو خودتون انتخاب بکنید. و وقتی که من جواب نگرفتم مجبور شدم که از ایشون تقاضا کمک بکنم و این نامه رو بنویسم.
حالا خانم رجبی، شما تصور میکنید که جاوید رحمان چگونه بتونه به شما کمک کنه؟ به نظر میرسه که دست اون هم تا حدی کوتاه باشه.
دیگه من واقعیتش نمیدونم دیگه راههایی که من میتونم برم. وقتی که من هیچ وقت دوست نداشتم برای کسانی که خارج از ایران هستم نامه تنظیم بکنم، ولی وقتی که به همه جا ما نامه نوشتیم یا خانواده ها پیش مقامات مختلف بودن، پیش کسانی بودن که خب وقتی که میرن پیش رئیس دادگاه، خب انتظار میره که رئیس دادگاه به قانون رو رعایت بکنه که اتمنم کردنشون، ولی آقای سلواتی این تصمیم ما میگیرن و بعد سکوت میشه. یا امروز آقای اجرایی میگن پرونده ها خونده نشده به دلیل اینکه وکلا حضور نداشتن. خب ما که وکلامون رو معرفی کردیم، ولی خب وقتی دادگاه قبول نداره راستش دیگه من نمیدونم باید چیکار بکنم جز اینکه خواهش بکنم که به این قضیه رسیدگی بشه.
خانم رجبی، در نهایت فکر میکنید که برادرتون سام رجبی در زندان چه تصمیمی بگیره؟
ببینید، من امیدوارم که سامی تحت فشار قرار نگیره و قرارش ندن که مجبور به شاقه آقاسی رو عزل بکنه، چون اگر این اتفاق بیفته قانونن یه وکیل باید در پرونده حضور پیدا بکنه و اونجا کسی خواهد اومد که ما نمیشناسیم. ولی خب اگر وکیل رو قبول نکنه به هر حال محاکمه نمیتونه بدون حضور وکیل برگزار بشه. امیدوارم که تحت فشار قرارش ندن برای تغییر وکیلش.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.